صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما بعد از اینکه متقاعد شدیم، قرارگاهی هست، قرار یافتن ما در آن قرارگاه ممکنه و اونجا جایی جز لحظه ملاقات خدا نیست، که لحظه ملاقات خدا یک لحظه جاودانه است، یعنی یک لحظه نیست که بعدش بریم کار دیگه ای انجام بدیم. الالعبد همین لحظه تکرار، تداوم و استمرار خواهد داشت و هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. خدا که کهنه نمیشه، خدا اصلاً به این سادگی شما نمیتونی بگی من خدا رو درک کردم، آخرش رو دیدم. یعنی الالعبد در آغاز دیدن خداییم و هر بار هم لذت تازه ای از او خواهیم چشید. این اون مفهوم ملاقات خداست که البته به این سادگی ها قابل بیان هم نیست. خب ما بناست برسیم اونجا، بناست تو این دنیا ظرفیت پیدا کنیم برای ملاقات با خدا، در بهترین حالت خدا رو ملاقات کنیم. یه دهی که خدا باشون قهر میکنه، اصلا خدا باشون صحبت هم نمیکنه، اونها رو به جهنم خواهد فرستاد، نه باشون حرف میزنه نه بهشون نگاه میکنه. اینا بدترین کسانی هستن که اهل دوزخن. با خیلی ها خداوند متعال صحبت میکنه و بعد عذابی اگر بناس بکشن میچشن. بعد اون مؤمنین هم درجات مختلفی از لذت رو میبرن در ملاقات با خدا، درجات مختلفی از حظ ملاقات خداوند متعال رو دارن. این درجه رو ما بناست اینجا تعیین کنیم، با سختی هایی که میکشیم در زندگی به صورت عادی، با سختی هایی که میکشیم در مسیر بندگی و اطاعت. خب ما بناست اینجا ظرفیت پیدا کنیم برای ملاقات با خدا. ملاقات با خدا حرفی نیستش که ما با هم بزنیم و حل بشه. هر کی متوجه نمیشه ملاقات با خدا چقدر شیرینه، چقدر مهمه، چقدر دلچسبه، بره سر سجاده نماز موضوع ملاقات خدا رو برای خودش جا بندازه. روزی 5 مرتبه ما باید موضوع ملاقات با خدا رو برای خودمون جا بندازیم. آقا ملاقات با خداوند متعال خیلی مهمه، خیلی لذت بخشه، واقعا همه هدف انسان رو میتونه تشکیل بده؟ بله. من چجوری این اهمیتشو بفهمم، لذتشو بفهمم؟ کارگاه نماز، نماز رو برای همین درست کردم که ما موضوع ملاقات خدا به عنوان یه هدف عالی، به عنوان هدف عالی برامون جا بیفته. هر کسی از سر سجاده نماز بلند شد، بگیم چقدر جا افتاد برات ملاقات پروردگار عالم. خب ملاقات با خدا به عنوان یک هدف، دارم یه خلاصه ای از گذشته عرض میکنم. وقتی برای ما جا افتاد، با نماز هم مدام این هدف رو تقویت کردیم و این هدف ما رو کشید، حالا میخواییم حرکت کنیم. 4 تا معرفت هم تو این وسط بود که دیگه اونا رو خلاصه بخوام بکنم تا آخر بحث باید برم. میخواییم حرکت کنیم. قدم اول بعد از اون 4 تا معرفت عزم بود که دیشب یک مقدار در موردش صحبت کردیم. این عزم خیلی مهمه. دورخیز کردن، بنا داشتن. اصلا بنا داری؟ بنا داری گناه نکنی؟ بنا داری آدم خوبی بشی؟ بنا داری که لذت نماز رو بعد از یه عمری بچشی؟ این خود این یه مسئله است که شیطان همینجا کار میکنه رو آدم و اصلا نمیگذاره آدم بنا داشته باشه. وقت بنا هم که بخوای داشته باشی، سطح همتت مهمه. بنا داری چقدر آدم خوبی بشی؟ آخه چرا کم؟ اینا رو همه رو تحت عنوان عزم با همدیگه یک مقداری صحبت کردیم. دو تا ویژگی برای عزم برشمردیم در جلسات گذشته. یکی این که عزم رسیدن به یک جایگاه بسیار بالا رو داشته باشیم. خدایا ما رو این آقای بهجت که چجور از دوستان تو بود، این آقای بهاءالدینی، این حضرت امام قرار بده. شل الهی آمین گفتی، در حالی که کل ماه رمضان برای اینه که بری نماز عید فطر رو که خوندی اونجا بارها و بارها قریب به 10 مرتبه توی قنوت بگی چی؟ خدایا هر چی به پیغمبر و 14 معصومت تو این ماه رمضان عنایت کردی، یالا به منم باید بدی. این ماه رمضان باید اثرش رو ما این باشه، سطح همت ما رو در عزم ببره بالا. هیچ کس هم نباید جا خالی بده و بگه به کس دیگه میگی، مثل اون بچه محصلی که سر کلاس آماده نیست برای جواب دادن، معلم بهش میگه خب شما جواب بده ببینم، این یه دفعه خودش رو جا به جا میکنه، منو میگی؟ جام ایشونو میگی؟ به اون بر... چرا به عقب نگاه میکنی؟ دارم به شما میگم چون آماده نیست. ولی حالا اونی که آماده باشه بغل دستیشو صدا میزنیم، آها منو میگی، من بگم آقا صبر کن، به شما نگفتم، اون بغل دستیت گفتم. آدم باید خودشو بیاره وسط و بگی که من میخوام همون عزم بالا رو داشته باشم. میده خداوند متعال بخیل نیست. بنده در مناجات های خودم یه حرفایی به خدا میزنم، اینو به شما هم بگم بد نیست، سودم کردم ما، یعنی دیدم خدا هم خوشش میاد از اینجور حرفا. این مال آدماییه که در سطح بنده هستن که خیلی ضعیفم، نه مال شما که سطحتون بالاست. ولی دیگه حالا ما ارزونش کردیم دیگه، میخوایم رفاقت رو تمام بکنیم. اون فوتای آخر برای آدم های ضعیفی مثل بنده اینه، میام در خونه خدا از اینجور مناجات ها میکنم و میگم جواب میده، شما هم میتونید برید تجربه کنید. میگم خدایا شما بندگان خیلی خوبی داری، خیلی عالم، خیلی عامل، خیلی عارف. خدایا برای اینکه حال اینا رو بگیری که وقت عجب و غرور پیدا نکنن، یه چیزایی به من بده که به اونا ندادی، که اونا همجوری بمونن توش عجب پیدا نکنن. گاهی آدم اینجوری میگه، نندازید خودتون رو عقب، بگید که نه بابا ما که مثلا ما چی بریم بگیم آخه. یه شب اینجا یه داستانی رو گفتم از سید شیخ مرتضی زاهد، گفتم احساس کرد که میتونه از پشت بام پرواز بکنه بیاد پایین بعد از زیارت عاشورا، اون تسلطی که برای عالم هستی پیدا کرده بود. یه خانم پیرزنی اومد در خونهش رو زد، گفت آقا من داشتم زیارت عاشورا میخوندم، احساس کردم میتونم از بدون پله بیام پایین. خدا چرا این احساس رو به اون خانم پیرزن داده بود که سوادی نداشت برای اینکه این آقای وقت عجب پیدا نکنه؟ چیزی نیست، ما اینو ببین به هر کسی میدیم. خب خدایا شما میتونی هنرنمایی کنی، به من بده، من لیاقت ندارم. هم روی بندگان خوبت کم میشه که اونقدر زحمت کشیدن یه وقت عجب پیدا نمیکنن، هم اینکه کرم خودتو واقعا عجبشو نشون دادی، امثال من امیدوار میشن، میگن خدا به این عنایت کرده، چرا به ما عنایت نکنه؟ بالاخره عزم رو باید سطحش رو بالا گرفت. ببخشید من دوباره دارم توضیح میدم، از بس این عزم مهمه. من میخوام خلاصه هم بگم، باید 3-4 جمله پاش بگم. و باید اصرارم داشت. برای عزم دیشب عرض کردم وقت بگذاریم. یه دعای ابو حمزه صومالی به اون مفصلی میخونی، یعنی برات مهمه آقا. آقا برات مهمه. خدایا منو واقعا ببخش، خیلی ببخش، کامل ببخش، منو بچسبون به خودت. خب خداوند متعال فرمود خب چقدر برات مهمه؟ این سر 3 دقیقه شد گفت خدایا دیگه، میگه چی؟ خدایا دیگه 3 دقیقه است دارم اصرار میکنم، ما دیگه نذار بیشتر اصرار کنم، خداحافظ، یادت باشه فقط. آقا چقدر برات مهم بود؟ ما گفتیم الان 3 ساعت میشینی اینجا، ای اشکت اومد گریه میکنی، اشکت نیومد اصرار میکنی، مثلا وقت نذاشتی شما. وقت گذاشتن یه شاخصه برای اصرار. عزم 2 ویژگی باید داشته باشه، سطحش باید بالا باشه، اصرار باید داشته باشه. سطحش باید بالا باشه، یأس رو بزن کنار، به کرم خدا نگاه کن، به بی‌لیاقت خودمون نگاه نکنیم. اصرار داشته باشی وقت بگذار، نمیشه که بدون وقت گذاشتن که نمیشه که، چون برای هر چیزی وقت داری. اینجا که میرسی میخوای یه نوک بزنی بری، این که درست نیست. بعد از عزم هنوز به عمل نرسیدیم. یه توضیحی رو دیشب من زیر مجموعه عزم ارائه کردم خدمت شما، باید این توضیح رو الان تکمیلش بکنم، حیف از کنارش سری رد بشیم، هرچند منازل بعدی هم در این ماه رمضان به پایان نرسه، ولی من باید اینو جدی اینجا خدمت سروران خودم عرض کنم. اخلاصه، ما فقط بنا نداریم کار خوب بکنیم، ما فقط بنا نداریم آدم خوبی بشیم، بلکه ما باید بنای این موضوع رو هم داشته باشیم که برای خدا کار میکنیم. خدایا اینا رو برای تو انجام میدیم ها. ببین دلیل دیگه نداریم کار رو بکنم. از همین اول خواهش میکنم قبل از حرکت شما بگو برای کی میخوای این کار رو بکنی. اینو تکلیفشو تعیین کن. به شما عرض کنم 99% آدما 99% کاراشونو انجام میدن در حالی که اولش نیت نکردن. قربتن الله فقط آمار دارم میدم از رو کلمات ائمه هدی علیهم السلام هم میگم. بنده که نرفتم مطالعات اجتماعی بکنم، مطالعات اجتماعی هم بکنید شما همین نشون میده. آقا شما برای خدا میری سر کار؟ یالا من برای خدا که البته چرز کنم حل دیگه. آقا شما برای خدا داری همه کارهای خوب همینجوری مندمون میکنه و والا چه عرض کنم و البته کار خوب که خوبه دیگه. همه هم برای ما شدن فیلسوف، به حسن ذاتی و به قبح ذاتی معتقد شدن و ابی نداره. حسن و قبح ذاتی رو ما هم قبول داریم، ولی آخه برای کی؟ برای کی؟ برای چی زنده ای اصلا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. حل ترجمهش کنم بعد دوباره بپرسم. حل بگو نماز من، همه عبادت ها و خوبی های من، زندگی من و محیای و مماتی و مرگ من برای خداست. برای خدا هم تو ذاتش مستتر فقط برای خداست. لله رب العالمین. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. حل تصمیم بگیر رشته به خاطر خدا. به خاطر خدا این رشته رو انتخاب کردی؟ به خاطر خدا لباس می‌پوشی؟ می‌فهمی لباس بپوشی به خاطر چشم مردم، نه به خاطر من. تا وقتی تو اون لباس هستی بهت نگاه نمی‌کنن. این درسته؟ وقت بعضیا به خاطر خدا غذا میخورن، به خاطر خدا میخوابن و خوابشون عبادت ثمرش بیشتر از نماز ماست. اصلا تو چرا آدم خوبی شدی؟ ببخشید من میخوام بدم توضیح بده دیگه برام. من دیگه دون صحبت میکنیم دیگه. اصلا شما چرا آدم خوبی شدی؟ بالاخره حاج آقا بعد آدم بد باشه دیگه، کلن خوبه. این باید گفت مردشور این کلن رو ببره. کلن
آقا ما خب اصلا وجدانی فطرتاً میلمون میکشه به خوب بودن. ببین تو وجدان و فطرتت برای خوب بودن بیدار شد، وجدان و فطرتت برای خدا بیدار نشد؟ چی داری به من جواب میدی؟ نه خب ما فطرتاً دیدیم این کار خوبه، گفتیم انجام بدیم دیگه، خدا برای چی بیاد وسط؟ تو اون فطرتت خوبی رو دید، خدا رو ندید؟ عجب فطرت نابینایی داری به خدا. دکون باز کردی یا چی بگی آدم؟ یادم خودمونی داریم صحبت میکنیم دیگه، اینم یه مغازه سا. فرمود لله رب العالمین، فرمود انما یتقبل الله من المتقین. اونی که به خاطر مراقبت کردن خدای خودش آدم خوبیه، نه برای چیز دیگه. انصافا آبرو اعتبار و عزت اجتماعی چقدر برای ما تعیین کننده است. ماها بچه‌هامون رو تربیت میکنیم، خدا شاهد، غالبا به خاطر چشم مردم، به خاطر افتخار خودمون، به خاطر آرامش خودمون، به خاطر سعادت بچه. خدا کو؟ خب آجا کلن خدا هم هست دیگه. اون کلنی که میگی کفر منو در میاره بیرون. کلن میخوای یه جوری از دیر یه حقایق روشنی در بری، ماسمالی کنی بری. کلن یعنی چی؟ به طور مشخص و جزئی بگو قصدت کی بود؟ بگو خدا نبود دیگه، خلاص. آقا بنده این حرفی که دارم خدمت شما میزنم اهمیتش روشنه؟ نه نیومدی. حالا که نیومدی باید روایت برات بیارم. اینجوری یا نیست؟ به این سادگی وقتی داری به من همینجوری نگاه میکنی، یعنی آقا چی داری میگی برای خودت؟ حالا من خدمت شما گزارش بدم. میفرماد کسی یه دونه حسنه قبول شده داشته باشه بهشت برش واجب میشه. ببین آمار چقدر وحشتناکه. مردم اکثرا نه برای خدا آدم های خوبی هستند. به اینجا نمیرسیم. یه دونه حسنه داشته باشی بهشت برات واجب میشه. دو رکعت نماز ازت قبول بشه بهشت برات واجب میشه. اون روز اول که ما از لقاء الله صحبت کردیم برای این بود دیگه. روز اول که گفتیم هدف خوب شدن نیست، هدف ملاقات پروردگاره، موضوع ایشونن. آقا شما فامیلتون بچهش تصادف میکنه از دنیا میره، همسایتون بی کسی، رفیقت اصلا، همکارت، همکار بهتره، همکار، آقا حل همکار میشد دیگه. مثال پسرش هم ندیدی تا حالا، خانم بچه هاش و خانواده و فامیلش هم ندیدی، ولی با خودش رفیقی. آقا بچهش تصادف کرده، فوت کرده، میگه آقا اعلامیه زدن فردا ختم پسر ماست، میری یا نمیری؟ میری، برای کی میری؟ میگه نوعا ما جوانان را خیلی دوست داریم، جوان ایشان رفته از دیر تریلی. بابا مقاله برای من نخون، شما جوان ایشون رو کجا دیدی تا حالا؟ جوون پسندی تو حالا آوردی؟ از روی ایشون خودش رفیق شماست، خجالت میکشین نری، خود ایشون واجب شده شما بری. نه یه مقاله دیگه برای ما بخونه. ببینید ما کلن انسانهای نوع دوستی هستیم. بعد کسی در غمی قرار بگیرد سعی میکنیم او را التیام بدهیم. حالا ایشان بابا تو رو خدا ولمون کن، تو چشم تو چشمی، ایشون رفیقته، روت نمیشه ازش، خجالت میکشی نری ختم بچهش، دوستش داری، میخوای حل خود آقای رفیقت مطرحه. آقا حله؟ در نیتتون برای خدا هم خود خدا رو بیارید وسط، خود خودشو، خودشو، فقط خودشو. خدا من به خاطر تو لبخند زدم. تمرین کنیم، به خاطر تو عصبانی شدم، به خاطر تو خوشحال شدم، به خاطر تو. بهتونم بگم همین به این سادگی ها نیست. اگر کسی موفق شد، حالا من اول یه دعا کنم، خدای به ما توفیق اخلاص عنایت بفرما.
حالا چند دقیقه باید وقت بگذاری برای همین دعا؟ بنزه دعای ابو حمزه سومالی. و فکر نکنی حالا ما اینجا دعا کردیم قصه حل شد رفت. چقدر مهمه؟ باید وقت بگذاری دیگه. بنزه یه دعای کمیل. کل دعای کمیل که آخر سر، آخر دعای کمیل امیرالمومنین علی علیه السلام از خدا میخواد آ خدا، سیدی و مولای، مولای من، آقای من. کسی به من میگفت چرا شما میگی آ خدا؟ گفتم آ یعنی آقا. گفت آدم به خدا تو آقا نمیگه. گفتم پس سیدی چی میشه فارسیش؟ آقای من دیگه. هر آدم نمیتونه دوت کنم راحت صحبت کنیم، نمیدونم باید بگیم آ خدا نباید بگیم. گفت پیش ما سبوکی. گفتم خب این من بدونم بین قبیله ای هست که آ خدا سبوکی دیگه نمیگم، ولی خب نمیدونم سبوکی یا نه، حالا نمیدونم. اون توی یکی از شهرها بود، شاید تو اون شهر خوب نباشه این کلمه. خدای من، مولای من. آخر دعای کمیل اون همه زجه زده، صدا میزنه خدای یه کاری کن کل زندگی من وردن واحدا فقط برای تو باشه. الاخلاص و غایت الدین در روایت فرمود. آخرش اینه که تو مخلص خدا بشی. از این اول بنا داشته باش. شما که عزم کردی حرکت کنی، از این اول بنای خودتو برای این بگذار هیچ کاری غیر مخلصانه انجام ندی. انشالله 100 تا 1ش موفق میشی مخلصانه انجام بدی. بعد کم کم تمرین میشه، بعد از 100 سال یه وقت دیدی خدا رو چه دیدی؟ یه 40 روز مخلصانه از آب زندگی در اومد. شما دقت بفرمایید، داشتم میگفتم کار به این سادگی ها نیست. دعا کردیم تا شما شروع بکنی به اخلاص، امتحانات اخلاص میرسه، بعد تازه میفهمی اصلا غرض این نبود که کار خوب انجام بدی کار بد بذاری کنار، اصلا غرض این بود که ببینی آیا میتونی مخلصانه این کارا رو بکنی یا نه. اصلا انگار غرض حرکت کردن نبوده، غرض فعالیت کردن نبوده، غرض این بوده که آیا اینو به خاطر خدا میتونی انجام بدی یا نه. انگار غرض اصلی این اخلاصه. الاخلاص و غایت الدین. تا عملت غیر مخلصانه باشه شیطون میکشه کنار. به هم دیگه میگن هر کسی چند تا ابلیس داره، چند تا شیطون، ابلیس که نه، چند تا شیطون داره هر کسی؟ 2 تا. بشمارید چند نفر؟ هر یه آدم چند تا شیطون داره؟ 2 تا. دلش نمیاد بگه آقا 2 تا زیاده آمارش بابا، به همین جوریه دیگه چیکار کنیم؟ ولی ضعیفن. خب بیچاره ها ضعیفن در مقابل مخلصین، ضعیفن. گفت خدای من پدر همشون رو در میارم. لاغوینهم اجمعین. من همشون رو اغوا میکنم مگر بنده های مخلص تو. منم دارم خدمت شما فداتون بشم، عرض میکنم من نوکر شما، دارم برای شما خدمت میکنم. وقت نداشتی اینا رو مطالعه کنیم؟ من دارم اینا رو مطالعه کنم، گزارش رو میدم. انشالله صدقه سر شما، ما هم یه ذره مثل شما آدم بشیم. دارم خدمت شما عرض میکنم. از همین اول بنا بذار کارا رو مخلصانه انجام بدی، نه کار انجام بدی. مخلصانه خوب بشی، نه که خوب بشی. بابایی همه خوبن. آقا بابایی گاز میگیره با چه مردمو؟ نمیگیره که. هم بابایی دیگه چقدر نازه. لبخندم بلد بود، بابا کن بابایی ها به همه لبخند میزنم. بلد نیست، آروارهاش تری نشده. مزاحمی گوشتشو بهت میده، شیرشو بهت میده، استخونشو بهت میده، نمیدونم چربیشو بهت میده، پوستشو بهت میده. چه؟ اصلا چون موجود مثل بابایی به این نازنینی، اصلا میخوای مثل این بهتر از این میشه پیدا بکنی؟ از بابایی بزرگتر ماشاءالله جانورهای محترم دیگه ای هستن که بعضی اصلا میپرستنشون. میگن چرا اینا خوبن، چرا اینا مفیدن، یه کارخونه فائده، هیچ چیش دور ریز نداره خدا شاهده. بابا چه موجوداتی هن. از شیرش میشه اینا چند جور محصول لبنی در آورد، همه رو کاسب کردن. میخوای اینجوری بشی؟ اینقدر مفید میخوای بشی و دیگر هیچ؟ مخلص نباشی همین شدی بابایی دیگه. و مامانت کیف بکنه بگی بچه‌م عوضش گرگ نیست، بررس. خب ما که خلق نشدیم که فقط گرگ نباشیم، ما خلق شدیم که آدم بشویم.
نه فقط گرگ نباشیم، بره بودن هم زشته، گرگ بودن هم زشته، بره بودن هم زشته. الان چرا اروپایی ها نمیریزن دولت هاشون رو کنترل بکنن که آقا به این سرنشینان پول ندید آدم بکشن؟ چه خبرتونه؟ اصلا خودتون چرا میرید اینقدر جنایت میکنید، آدم میکشید؟ آخه دولت های ما چرا پول حرام میارید میدید ما بخوریم؟ چرا مردم اروپا نمیگیرن یقه دولت مردای خودشون رو گرگی نکنن؟ چون فرهنگشون اونا رو بروار تربیت کرده، آزارش به کسی نمیرسه. بعضی از آدم های بالاخره ضعیف و نفس میرن اونجا میگه آه اینجا چقدر آرومه، کسی به کسی کاری نداره. آقا اینا دیگه خیلی به کسی کاری ندارن، اینقدر به کسی کاری ندارن که مالیات میدن، با مالیاتشون جنایت میشه، اینا به کسی کاری ندارن. چقدر بچه های خوبی هست. با مالیات اینا بزرگترین جنایت ها تو دنیا میشه. اینا خیلی آدم های خوبی هست. واقعا مردشون این مقدار خوب بودن رو ببره، چه خوب بودن بی‌معناییه. پیغمبرها میخواستن آدم های اینجوری درست بکنن. به خاطر خدا خوب باشی اجازه نمیدی کسی شما رو بره خودش قرار بده، برده خودش قرار بده. به خاطر خدا خوب باشی گرگا رو نابود میکنی، به خاطر خدا خوب باشی مقابل گرگا وای نیستی. یکی اومد سر صف وضو گرفتن هول داد چند نفر رو، امیرالمومنین علی علیه السلام رو هم هول داد. آقا امیرالمومنین یقش رو گرفت آوردیم و محکم کوبیدیمش زمین، داد طرف بلند شد آقا میزنی چرا فهمون، چرا اینجوری هول میدی؟ من این رفتار رو کردم که تو حساب دستت بیاد جاهای دیگه مرتب رفتار کنی. اونجا بگیم یا علی حالا شما دیگه بزرگواری. آقا بزرگوار معناش اینه که بزنم تو گوشت هیچی نگی؟ بی ادبی رو این مهربانتر از امیرالمومنین مطمئن باشید بعد از رسول خدا در عالم وجود نداره. یقین داشتید باشید و دارید، یقین دارید. خانه کعبه برای او شکافته شده در اونجا به دنیا بیاد، مگه شخصیت کمیه؟ در کنار خانه کعبه زد تو گوش یک جوانی امیرالمومنین، اومد پیش خلیفه دوم مسلمین شکایت کرد. خلیفه دوم مسلمین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو صدا زد و از ایشون پرسیدن که آقا این جوان رو چرا زدی؟ این اومده شکایت میکنه، میگه امیرالمومنین زد تو گوش من، داغون شدم. آقا فرمود کنار خانه کعبه هنگام طواف این رفتار زشت معصیت آلود نسبت به نامحرم انجام داده. و خلیفه دوم مسلمین برگشت به اون جوان گفت که عین الله تو رو دیده، ید الله تو رو زده، برو در هیچ کجای عالم نمیتونی ازش فرار کنی. خانه کعبه رو داری آلوده میکنی؟ ما ها باشیم اینقدر مهربونیم که امر معروف نهی از منکر یادمون میره. براها هم خیلی، براها هم کلن اهل امر معروف نهی از منکر نیستن، کلن راحت. کنارش هزار تا گوسفند و سر ببر، این داره راحت میخوره. جالبه برای من، اصلا شما رفتید این سلاخ خونه؟ اصلا نه اعتراض میکنه نه بیانیه مینویسه. خیلی بابا براها دیگه خیلی عجیبه. این تظاهرات روز قدس که تو میخوای بری یعنی بره نیستی؟ آقا چرا میکشی؟ آقا چرا آدم میکشی؟ صبر کن ببینم چه جنایت میکنی؟ کی داره از تو حمایت میکنه؟ حمایت کننده های تو هم جنایت کارن. وقتی که شما در مقابل گرگه ها بایستید یعنی اینکه بره نیستید. اون چه خوب بودنیه که ما رو به بره بودن دعوت بکنه. بعضی چه جست میگیرن به خدا قسم، جست برعی که مانند بردگیس میگیرن، بعد فکر میکنن خیلی آدم های خوبی هستن. اینا نتیجه به خاطر خدا خوب نشدنه. اینا نتیجه اینه که تو به خاطر خدا خوب نشدی. چون اگه به خاطر خدا خوب بشی خدا ادبت میکنه. به خاطر خدا تا تصمیم بگیری به خاطر خدا خوب بشی، حالا امتحانات خدا میاد، تازه متوجه میشی آه اصلا قرض به خاطر خدا خوب بودن بود، نه فقط خوب بودن. لذا ایمان در
پشت سر عمل صالح اینقدر اهمیت پیدا میکنه. لذا تقوا که عمل به خاطر خداست اهمیت پیدا میکنه. وای بر پدر و مادرهایی که خوب بودناشون برای بچه ها ثابت میشه به خاطر خدا نیست. وای بر بچه هایی که تربیت میشن به خوب بودن اما نه به خاطر خدا، به خاطر چیزای دیگه. وای بر آدمی که تصمیم بگیره آدم خوبی بشه بعد از اون بحث عزم، ولی نه به خاطر خدا. بابا ائمه هدا علیهم السلام یه جوری ما رو تربیت میکنن اصلا فوق العاده است. داشت از کنار خانه اون فرد امام صادق علیه السلام رد میشدن، بنایی داره میکنه، گفت آقا جون خسته نباشی، چه خبر؟ حالا به تعبیر بنده چیکار میکنی عزیز من؟ گفت آقا جون خواهش میکنم اینجا داریم بنایی میکنیم، یه پنجره این گوشه اتاق در بیاریم، اینجا مطبخ ماست، دود بره بیرون. آقا فرمود که خب شاید یه نگاه هم کردن از نظر معماری دیدن جهت پنجره میشه این تحلیل رو براش داشت. فرمودن که خب بگو من دارم پنجره میکنم، میخوام ببینم وقت اذان کیه، دودم میره بیرون. نمیره بیرون؟ میگه اه ببخشید این که مال وقت اذان، من از کجا برم بیرون؟ ولی تو بگو من به خاطر اذان پنجره کندم، خاطر آسمون، یعنی زمان عبادت رو میخوام بفهمم. اینجوری تربیت میکنن ما رو. یک کسی داشت راه میرفت، یه ماهی هم دستش بود، داشت میرفت خونه، امام صادق علیه السلام فرمود چی آقا جون دستت گرفتی؟ حتما آقا یواش گفتن، حالا من یواش اجرا میکنم، چون ائمه هدا علیهم السلام خودشون فرمودن نصیحت خواستی بکنی به کسی یواش بگو، جلو جمع نگو، زایعش نکن، سرزنشش نکن. حتما تنهایی بودن یا حضرت یواش بهش فرمودن. فرمودن که چیه دستت گرفتی؟ آقا ماهیه دارم میبرم خونه، شما فرمودید که هر موقع میرید خونه مرد خوبه مستحبه یه آذوقه چیزی دستش بگیره ببره خونه، نذارید این زندگی شهری این سنت رو از ماها بگیره، این کار رو بکنید، خدا به آدم توفیق بده. حالا مثلا میوه چیزای دیگه میخواد گرفته بشه، یه چیزی دستت بگیر برو خونه. آثار روانی عجیبی داره. ائمه هدا علیهم السلام همه حرفاشون عمیقه. آقا جون ماهی دارم میرم، شما فرمودید یه چیزی دستم بگیرم برم، ماهی خریدم برم، ماهی داریم امشب. آقا فرمود نه من از این جهت نمیگم، ماهی بوی بد میده. بعد تو ماهی اینجوری دستت گرفتی، هر کی کنار تو رد میشه بوی بد ماهی به مشامش میرسه، میگم دوست امام صادق چقدر بوش بده. حالا دوست ما شدی به خاطر ما کنولنا زینا، هیچ وقت اجازه نده بوی بد بدی. حالا ببین آدم به خودش عطر بزنه به خاطر امام صادق فداش بشم. تا اینجا رسید که پیامبر گرامی اسلام فرمود عبازدر برای هر حرکتت یه نیتی بکن. حالا بحثی از بره به میون اومد، ببخشید جسارت نباشه ولی روایتش هم هست، برای هر حرکتت، هر تا خوابیدنت، حتی غذا خوردنت، نفس کشیدنت نیت داشته باش. برای چی؟ آخه برای چی میخوای این کارو بکنی؟ فرمود این کارو بکن تا جزو غافلین نباشی. غافلین در قرآن کیا هستن؟ فرمود کسانی هستن که فرمود اولائکه کل انعام، اونا مانند چهارپایان هستن. خب بده دیگه. آقا ما میخوایم حرکت کنیم به سمت لقاء الله، برای خودمون ظرفیت بسازیم، اون گامهای حرکتی ما چیه، گامهای عملی ما چیه، حالا انشاءالله در موردش صحبت میکنیم، ولی قبلش عزم، نیت، عزم، نیت، نیت خدا فقط به خاطر تو. سخته ولی بگرد تو خودت پیدا کن، نمیارزه به خاطر کس دیگه کاری بکنی، نمیارزه. چقدر فرق میکنن آدم های تربیت شده با تقوا و ایمان و عمل صالح با نیت ایمان با آدم های خوبی که همینجوری تربیت شدن همینجوری تو هوا، چقدر اینا با هم دیگه فرق میکنن. شما به خاطر خدا خوب شدی؟ فقط خوب نشدی که، به خوب خوبان عالم متصل شدی، فقط خوب نشدی که،
به خوب خوبان، به منشأ همه خوبی ها متصل شدی، صبغت الله، رنگ الهی به خودت گرفتی، بوی خدا میدی، نه بوی خوب بودن. خوب بودن که زیاد توفیقی نیست. به ما هم نگو که آقا غنیمت، بالاخره گرگ که نشدیم مردم رو تیکه پاره بکنیم. بله حالا ما رو از گرگا متنفر میخوای بکنی، ابی نداره، حرفی نیست، ما هم با گرگا مسئله داریم، ولی حالا بنا نشد که گرگا بدن، از بس گرگا بدن ما برهم باشیم کافیه. چه حرفیه. همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند به جایی رسیدن. هر کاری میکنی بگرد نیت قربت اللهشو پیدا کن. بعد از یه مدتی کم کم زندگیت عوض میشه، اصلا خدا میاد تو زندگیت. باور بفرمایید کسانی که اینجوری زندگی میکنن شهیدای زندن. من دیدم آدم های اینجوری رو، اصلا بوی شهادت میدن، اصلا بوی شهادت میدن. یه دانشجوی ما توی دانشگاه داشتیم، ایشون قبلا هم بچه رزمنده بود، یکی دیگه از دانشجوها که اصلا ایشون نمیشناخت، اهل جبهه و جنگ هم نبود، حالا شاید خودش هم میگفت من آدم مذهبی هم نیستم، میگفت این کیه؟ گفتم یکی از دوستاش بهش گفته بود چطور؟ گفته بود این من احساس کنم روحه، شهیده، بعد داره راه میره دانشگاه. بهش گفتم یعنی چی شهیده؟ گفت والا من نمیدونم کیه، اصلا مثل شهداس انگار. حالا یه کسی که تصویر روشنی هم از شهدا و رزمنده ها اینا نداره، اونو دیده بود، میگفت این کیه، چه اینجوریه؟ بعد از چند وقت دیگه شیمیایی بود، ایشون شیمیاییش عود کرده دفعه ای و به شهادت رسید. توی مأموریت های رزمی توی طرف های حلبچه شیمیایی شده بود، به شهادت رسید. بعدن یکی از رفقا خاطراتشو میگفت، میگفت اینو همین جوری میدیدن میگفتن این شهیده، داره راه میره، این کیه؟ کسی یه مقدار بره به سمت نیتاشو ببره به سمت خدا، مسئلش میشه خدا. خدا راضی شدی؟ خدا راضی شدی؟ اصلا خودش همینجوری بوی شهادت میده. یه چیز دیگه ای میشه. انما الاعمال بالنیات. ما انشالله میریم چشم برنامه عملی رو سعی میکنیم شبهای بعد مرور کنیم، ولی تکلیف نیتمون مشخص کنیم. برای کی؟ برای چی آخه؟ باش وایستیم. خب میدونید طبیعتا یه سی شب باید در مورد اخلاص با هم صحبت کنیم، یه سی شب باید در مورد عزم با هم صحبت میکردیم، یه سی شب باید در مورد معرفت نسبت به راهنما صحبت میکردیم که ولایت میشه، یه سی شب باید در مورد معرفت به راه، معرفت نفس، معرفت حیات، نمیدونم لقاء الله، پیوند با لقاء الله با ذکر، همینجوری بیقراری، تفکر برای پیدا کردن قرارگاه، اینا هر کدوم باید سی شب با هم صحبت میکردیم دیگه. ما داریم فهرست میگیم دیگه. امشب هم ما یه کلمه در مورد اخلاص با هم دیگه گفتگو کردیم. خدای اخلاص ما رو زیادتر بگردان. اون وقت میگه من نزدیک گودی قتلگاه شدم، دیدم ابا عبدالله الحسین داره حرف میزنه، یه چیزی میگه. گفتم شاید داره به ما نفرین میکنه. نزدیک شدم ببینم مسئله حسین چیه، الان داره چی میگه. دیدم داره ابا عبدالله الحسین صدا میزنه، خدای راضیم به رضای تو. یه عمری ابا عبدالله الحسین به خاطر خدا زندگی کرده، داره به خدا میگه خدای راضی شدی، همه هستیمو دادم، راضی شدی؟ بعدش هم که سفارش کرده زینبم از دعا منو فراموش نکن، لا تنسنی من الدعا. نمیدونم کدوم دعا، شاید نماز شب زینب، شاید اون دعایی بود که اومد کنار گودی قتلگاه صدا زد خدای این قربانی رو از ما قبول کن، بپذیر، حسین فقط به خاطر تو قطعه قطعه شد. چه خبره؟ اصلا قطعه وجود مقدس ابا عبدالله الحسین رو در مقابل بحث اخلاص یه دفعه ندیده میگیره، اون اخلاص مهمتر میشه. خدایا از ما این قربانی رو قبول کن، مهم اینه که تو قبول کنی، نه تعداد زخمهای بدن حسین. بیشتر از تعداد زخمهای بدن داداش من اینه که تو قبول کنی، بیشتر از این که این بدن سر نداره مهم اینه که تو قبول کنی، بیشتر از این که این بدن عریانه مهم اینه که تو قبول کنی. ضمنش هم یه مناجاتهای مستطره ها، خدای تازیانه هایی که زینب در این راه میخوره هم قبول کن. خدای قبول کن، مسئله ما اینه، تو قبول کن. تو قبول میکنی؟ شما قبول کردی از ما؟ برای ما مهم اینه تو قبول کنی. چرا امیرالمومنین تا ضربت به فرق مبارکشون اصابت کرد فرمود فوز تو رب الکعبه، رستگار شدم به خدای کعبه، اینقدر ذوق کرده و امیر المومنین سر نماز از دنیا رفته. خدای برای تو اینجا ایستاده بودم، رو به قبله تو ایستاده بودم، پس دیگه قبول، دیگه خدا قبول کردی از من، من نیت دیگه ای نداشتم. و مماتی لله رب العالمین، خدا من برای تو مردم. خوشحال شده، قسم میخوره، ذوق زده به خدای کعبه رستگار شدم، فزد و ورب بالکعبه، به خدای کعبه سوگند. چقدر امیرالمؤمنین ذوق زده شده، شب هفت امیرالمؤمنینه، به خدای کعبه رستگار شدم. این میدونید چه کلمه ای توشه؟ چرا نفرمود فزد و والله رب العالمین؟ چرا نفرمود امیرالمومنین یه بدهی به خدا داشت، خدایا منو تو خانه کعبه به دنیا آوردی، آبروتو حفظ میکنم، خدا سعی میکنم رعایت بکنم، سعی میکنم بنده خوبی باشم، شایسته میلاد مولود کعبه بودن باشم. بعدی دفعی صدا زد به خدای کعبه رستگار شدم، یعنی خدایا تمام عمرمو در جهت همون هدیه‌ای که انگام ولادت بهم دادی رفتم. فوز تو و رب الکعبه، که همون کعبه ای که من و خدا اونجا به دنیا آورد. علی ابن ابی طالب همه عمر بدهکاره به خدا، میدونه خودشو، میخواد جواب بده. خدای من باید پاسخ بدم، من باید مراقب باشم. یه وقت اگه به من بگی علی جانم این بود جواب من، من تو رو تو خانه کعبه به دنیا آوردم، این کار رو به خاطر غیر من انجام دادی، مراقب بود امیرالمؤمنین همه عمر، یک لحظه روشو از کعبه بر نگردونه، رو به کعبه کرده بود که به شهادت رسید، لذا صدا زد فزت و رب الکعبه، یعنی ای کعبه تو هم خوشحال باش، من نگه داشتم حق کعبه رو، نگه داشتم و محافظت کردم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز. خدای خلاصش ما رو مخلص خودت قرار بده.